استاد شجریان صدایی داشتن که دیگه تکرار شدنی نیست. فکر نمی کنم کسی شبیه استاد شجریان بیاد. یادشون گرامی باد. فکر می کنم بسیاری بسیاری از مردم چه در ایران چه در خارج از کشور ناراحت شدن برای از دست دادن استاد، که البته شجریان نمرده است، برای همیشه در قلب ها زنده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو بدون هیچ هزینه‌ای و خیلی ساده بفرستید به نشانی @فرداگرام. همچنان از شمایی که صدای ما رو میشنوید تقاضا میکنم در مورد استاد محمد رضا شجریان و به ویژه نحوه برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی و صدا و سیما با این موضوع دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. باز هم تکرار میکنم، از طریق کانال تلگرام ما به نشانی @فرداگرام و یا از طریق شماره پیامگیری 24 ساعته ما به نشان به که هست 20420221122113. و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس که دو روز پیش از دادگاه AFC در مورد شکایت النصر عربستان جان سالم به در برده بود، در ارتباط با عدم پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابقش از سوی فیفا زیر سایه محرومیت قرار گرفته. مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس روز شنبه در جمع هواداران این تیم که در محل این باشگاه تجمع کرده بودند، آب پاکی را روی دست آنها ریخت و با اعلام اینکه فقط 350 هزار یورو از طلب 780 هزار یورویی برانکو آماده شده گفته، در ارتباط با انتقال این پول هم محدودیت داریم. همچنین به گفته سرپرست پرسپولیس، AFC با درخواست این باشگاه مبنی بر پرداخت طلب برانکو از محل پاداش‌های پرسپولیس در لیگ قهرمانان مخالفت کرده. این در حالی است که مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس حدود دو ماه پیش روز 24 مرداد در گفتگو با برنامه ورزشی شبکه 1 سیما در مورد پرونده برانکو در فیفا گفته بود:
ببینید، من تالو قول ندادم به هوادارا، چون اصلا قول دادن به قول معروف دل خوشی ندارم، به خودم میگم باید عمل کرده، چون مردم اینقدر قول شنیدن یه خستم شدن، همش قول و وعید، یه درستم نیست اینجوری. ولی من این مسئله برانکو رو حل خواهم کرد، حتما یه پرونده بزرگ بین المللی رو حل خواهیم کرد.
با وجود اعلام ابتلای چند بازیکن تیم ملی فوتبال مالی به ویروس کرونا، تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با این تیم شنبه شب راهی ترکیه شد. طبق برنامه این بازی دوستانه از ماه گذشته در برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران قرار داشت، اما صبح روز شنبه خبر آمد به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه تست کرونا 5 بازیکن تیم ملی مالی، سفر تیم ایران به ترکیه لغو شده. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، شاگردان دراگان اسکوچیچ شنبه شب راهی ترکیه شدند تا اردوی چند روزه خود را در کمپ تمرینی تیم ملی در آنتالیا برپا کنند. بازی تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالی روز سه‌شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مطابق با استانداردهای فیفا در ورزشگاه آنتالیا برگزار خواهد شد. و برای اولین بار یک فوتبالیست ایرانی با تغییر تابعیت زیر پرچم یک کشور اروپایی به میدان رفت. علی قربانی، بازیکن سابق تیم‌های استقلال و سپاهان که در این فصل در لیگ آذربایجان توپ می‌زند، توسط سرمربی تیم ملی این کشور به اردوی این تیم دعوت شده و روز شنبه در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا همراه تیم ملی جمهوری آذربایجان برابر تیم مونتنگرو 60 دقیقه در زمین مسابقه بازی کرد. این دیدار با دو گل به سود مونتنگرو به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. فایل صوتی این برنامه و دیگر برنامه‌های ما رو میتونین روی وبسایت ما به نشانی radiofarda.com و یا از طریق اپلیکیشن ما هم بشنوید. برنامه بعدی مجله حقوق بشری کارنامه است، کاری از مهتاب وحیدراد. اما پیش از اون، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. شب خوش.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
بخش اول مجله دریچه این هفته اختصاص دارد به موضوع اعدام در ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ. روند دادرسی متهمان محکوم به اعدام، آمارها و اعدامهای سیاسی. و در بخش دوم مجله دریچه این هفته هم طبق روال همیشه مروری خواهیم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. اعدام نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. در 56 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. از 18 سال پیش که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی این روز را روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان. ائتلاف جهانی علیه اعدام 10 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: دسترسی به وکیل، مسئله مرگ و زندگی. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام میگوید بر اساس قوانین بین المللی داشتن وکیل مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است، اما دستگاه قضایی برخی کشورها این قانون را زیر پا میگذارند. ایران یکی از این کشورهاست که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر دستگاه قضاییش قوانین مربوط به دادرسی عادلانه را نادیده می‌گیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، اعدام را غیر انسانی ترین مجازات می داند.
ما مجازات اعدام رو نقض حق حیات و شدیدترین نوع مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز می دونیم. اما برای کشورهایی که هنوز دست به اعمال و صدور این مجازات می زنن، باید تلاش کرد که حداقل کلیه استانداردهای بین المللی مرتبط با حمایت از حق دادرسی منصفانه صورت بگیره، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیر مجازات اعدام. و یکی از اساسی ترین این استانداردها دسترسی به وکیل در تمام مراحل، به ویژه در دوران تحقیقات، یعنی زمانی که فرد تحت بازجویی قرار داره و بازجویی هایی که بدون حضور وکیل صورت میگیره، اطلاعاتی که از این بازجویی ها به دست میاد و اعترافات به هیچ عنوان نباید در دادگاه مورد استناد قرار بگیره. افراد زمانی که دسترسی به وکیل ندارن بسیار آسیب پذیرتر هستن که مورد رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و شکنجه قرار بگیرن. صدور حکم اعدامی که به دنبال یک روند دادرسی غیر عادلانه صادر بشه میتونه نه تنها سلب خودسرانه حق حیات باشه، بلکه حتی در شرایطی اعدام فراقضایی هم در نظر گرفته بشه.
سلب حق حیات که یکی از خبرسازترین آنها در ایران اخیراً با موج اعتراضهای داخلی و بین المللی مواجه شد. نوید افکاری که در میان درخواست‌ها و تلاش‌ها برای لغو حکم اعدامش بدون اطلاع خانواده و وکیل به طناب دار آویخته شد. در پی روند دادرسی که حقوقدانان آن را پر از اشکال می‌دانند و در پرونده‌ای که به گفته وکلای او حاوی ابهامات بسیاری بود. یک ماه پیش از آن هم مصطفی صالحی اعدام شده بود، از معترضان دیماه 96 در اصفهان که پیش از اعدامش کسی نام او را هم نشنیده بود. اعدام‌های سیاسی در ایران از نخستین روزهای پس از انقلاب 57 آغاز شد و معلوم نیست که محمد رجبی، امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی چند هزارمین نفراتی‌اند که به اعدام محکوم می‌شوند. سه جوانی که در پی اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند و تایید احکام اعدامشان طوفانی بی سابقه در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد و پس از این اعتراض جمعی بود که اجرای حکم آنان
متوقف شد. اما در نبود اطلاع رسانی شفاف از سوی قوه قضاییه ایران، حتی همین امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی و حساسیت افکار عمومی، از تعداد دقیق افرادی که به اتهام‌های سیاسی و امنیتی با حکم اعدام مواجهند بی‌خبریم. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید اعدام ابزاری برای ارعاب است.
حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال بر اساس ایجاد رعب و وحشت تونسته به حکومتش ادامه بده. یعنی در واقع اعدام به عنوان یک مجازات برای مقابله با جرم استفاده نمیشه، بلکه به عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده میشه. حکومت ایران با این اعدام‌ها سعی میکنه یک پیام مشخص به مردم بفرسته، و اون اینکه اگر اعتراض کنید، اگر مخالفت کنید با سیستم حاکم، میتونید اعدام شید. ما البته شاهد این بودیم که در 1-2 سال گذشته افرادی که به اتهام اعتراض به اعدام محکوم شدند، در واقع تعدادشون بالا رفته. این ربط داره به اینکه اعتراضات هم بیشتر شدند و حکومت خودشو بیشتر تحت تهدید احساس میکنه و به همین دلیل هم تعداد اعدام‌ها بالا میره یا افرادی که محکوم میشن.
آمار اعدام‌ها در ایران متهمان جوان‌تر را هم در بر می‌گیرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و در قوانین بین‌المللی با عنوان کودک مجرم از آنان نام برده می‌شود. ایران از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به دار می‌آویزد. به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی در کل جهان 6 محکوم نوجوان اعدام شدند که 4 نفرشان در ایران بودند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از سال 1372 عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و رها بحرینی میگوید اعدام مجرمان نوجوان این کنوانسیون را نقض میکند.
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین‌المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین‌المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک. در کمپین امسال روز جهانی مبارزه با اعدام، عفو بین‌الملل 3 پرونده رو مورد توجه قرار داده. 2 پرونده از عربستان سعودی و 1 پرونده از ایران، برزان نصرالله زاده که در زمان وقوع جرم 17 سال سن داشته.
برزان نصرالله زاده و 10 تن دیگر که با حکم اعدام مواجهند و اگر خوششانس نباشند، جانشان با طناب زمخت گرفته می شود و می شوند بخشی از آمار 700 نفری اعدام سالانه در ایران، کشوری که از سالها پیش همواره 2 کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام ها بوده، پس از چین که اعدام هایش را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند. آنطور که آمارها نشان می دهد، امسال هم ایران یکی از پرشمارترین ها در جهان است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
بر اساس آماری که در حال حاضر در اختیار داریم، حدود 210 نفر در سال میلادی 2020 تا کنون اعدام شدند از آغاز سال. اکثر اعدام هم پرونده‌های قصاص هستند. چیزی که جدید از امسال اینه که ما 1 اعدام داشتیم به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی، که این حتی در این 40 سال گذشته هم کم سابقه بوده. به طور کلی تقریبا همه کسانی که محکوم به اعدام شدند در دادگاه‌های مختلف ایران مشکل دادرسی عادلانه داشتند، چه کسانی که به اتهام قتل یا اتهامات غیر سیاسی محکوم شدند و چه کسانی که اتهام سیاسی دارند. اغلب اوقات حتی بون وکیل تسخیری هم اجازه دسترسی به پرونده رو نمیدن. کلا ما با یک بحران دادرسی عادلانه مواجه هستیم.
بحران دادرسی عادلانه در ایران که قدمتی 14 دهه‌ای دارد، نمیتوان از اعدام گفت، اما درباره اعدام‌های سیاسی دهه 60 صحبت نکرد، به ویژه اعدام‌های پرشمار تابستان سال 67 که با گذشت بیش از 30 سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌ها همه بی‌پاسخ مانده. از تعداد دقیق اعدام شدگان تا محل دفن ده‌ها تن از این افراد که شماری از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند.